أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هشتم از مسائل دهگانی که مرحوم محقق در مقصد سوم عنوان کردن چند فر بود که بعضی از اونها گذشت و آخرین فر این بود که بعضی مقداری از این در بحث دیروز گذشت و تتمه اون به نوبت امروز محکوم می شود. فرمود ولو مات از زوجو قبل لهنه. فرض مسئله و صورت مسئله این بود که مردی بود وثنی، همسر وثنیه داشت و بیش از چهار همسر داشت و خودش اسلام آورد و اونها هم در زمان عده مسلمان شدند. چون در اسلام یک مرد بیش از چهار همسر دائم نمیتواند داشته باشد، او باید یک تا چهار را انتخاب بکند، بقیه دیگه همسر او نیست. اگر قبل از اختیار مرد حکم چیست؟ یک اختلاف از نظر ارث است که کی ارث میبرد، چون بیش از چهار زن همسر او نیستند که تا حدودی بحثش گذشت. یک اختلاف درباره عده است که کی باید عده نگه دارد، چون بیش از چهار زن همسر او نیستند. حالا چه عده وفات، چه عده حمل، چه عده حبل و عده کی باید نگه دارن. در جریان قرعه، در اون جریان ارث، فرمودن به این که مسئله قرعه یه قول است، تصالح قول دوم هست، حضور حاکم و دخالت حاکم در این که یا قرعه بزند یا تصالح حکم سوم است. و این مطلب سوم را صاحب جواهر فرماتی در آینده محقق در متن شرایع ذکر میکند. نقدی که بر این بخش فرمایش صاحب جواهر هست این است که البته دیگران هم این مطلب را داشتند، نقد بر اونها هم وارد است و اون است که شما در مقام فتوا باید بگید حکم چیه، حکم فقهی چیه، اما اونجا که تصالح کردن یا هبه کردن یا حق خودشون ساقط کردن، اصلا موضوع مسئله ساقط است. این که حکم فقهی نیست، این که یکی از اقوال در مسئله نیست، این که یکی از وجوه در مسئله نیست. وجوه و اقوال و آراء مسئله آن است که با حفظ صورت مسئله ببینیم چند قول است. خب اونجا که میان صورت مسئله رو پاک میکنن، اصلا حق خودشون ساقط میکنن، دیگه مسئله در کار نیست تا شما بگید فتوا بده که قرعه یا غیر قرعه. چه این که حاکم بخواهد بگید بچه سوم، این است که حاکم یا قرعه میزند یا بین اینا صلح برقرار میکند، اینم که حکم فقهی نیست. شما وقتی مسئله قضا را میتوانید مطرح کنید که در بخشای فقهی حکم مسئله روشن بشه، بعد در باب قضا بگویید که قاضی اون حکمی که در بخش فقهی ثابت شده است اون را اجرا میکند، گاهی هم ممکن البته حکم حکومتی بکند. این نقدی بود مربوط به مسائل گذشته که درباره ارث است. اما درباره عده یه فرع است، درباره نفقه فرع بعدی است که مسئله نهمه. اونجا هم همین مشکل هست و اون مشکل این است که اگر چون چه مرد اسلام بیاره در زمان عده زنها هم مسلمان بشن و بیش از چهار نفرن و مرد قبل از اختیار بمیرد، نفقه اینها به عهده کیه؟ آیا نفقه همه را باید بپردازه یا نفقه چهار نفر را، چهار نفر که تعیین نشدن؟ این فرد دو مسئله نهم هم خواهد آمد به خواست خدا. اما اون چه که در تتمه این مسئله هشتم مطرح است که یک رای حلی باید از فقه کمک گرفت و اصول را تقویت کرد، او رو باید عرض کنیم. در ذیل مسئله هشتم فرمودن که ولو ما تزوجو قبلهنه. پس صورت مسئله این است که مردی است وثنی، دارای همسرهای وثنیه هستند بیش از 4 نفر. خود این مرد اسلام آورد، در زمان عده همه این زنها مسلمان شدند و او حق اختیار 4 همسر را دارد ولا غیر. قبل از اختیار این مرد مرد، هنوز مشخص نشد اون 4 همسر کیانن. شاد کمتر از 4 رو انتخاب میکرد، ولی تا 4 تا رو حق داشت. اگر حیات داشته باشه اختیار به دست خودشه که. آخه فرض مسئله در موت است. از اول سامنه لومات احداهن، فرع دوم لومات به متنه، فرع سوم لومات از زوج. فروع سگانه در مسئله هشتم فروع مرگ مرد به تنهایی یا زن به تنهایی یا هر دو. نه، قبل از اینکه بمیرد باید اختیار بکنه. حالا قبل از اختیار مرد، تکلیف چیه؟ اینا زوجه او هستن دیگر. کی باید عده نگه داره؟ کی باید ارث ببره؟ خب، پس فرع سوم از فروع سگانه مسئله هشتم این است: ولو ما تزوجو قبلهن کان علیهن الاعتداد منها. همه این زنها باید عده نگه بدارن. چرا؟ روی علم اجمالی، لأن منهن من تلزمه العده. تو این بر فرد 5 نفر یا 6 نفر که هستن، بعضی از اینها یقینا باید عده نگه دارن چون جزء اربعه هستن. بعضی که زائد بر اربعه هستن عده برشون واجب نیست. پس یه علم اجمالی هست که یا عده بر اینها واجب است یا بر اونها. در اینجا برابر علم اجمالی باید احتیاط بکنن، همه عده نگه بدارن. حالا اون نقد رو باید عرض بکنیم: لأن منهن من تلزمه العده. این یه مقدمه. ولما لم يحصل الامتياز، تا 4 نفر می توانستن همسری او باشن، زائد بر 4 نفر همسری او نیستن. چون امتیازی بین این 4 نفر و اون غیر همسر حاصل نشد، الزمن العدت مطلقا، همه این زنها باید عده نگه دارن. چرا؟ احتیاطن. پس این اطراف علم اجمالی است و احتیاط واجب است. منتها حالا عده یا ابعد الاجلین است، برای اینکه کل واحد منهما زوج است و ممکن است که ابعد الاجلین ممکن است که نباشد، ولی احتیاط باید باشد. اما عدهش یده اونها حامل تعتد به عدت الوفات و وضع الحمل، میشه عده ابعد الاجلین. حائل در مقابل حامل، حائل یعنی اون کسی بار ندارد. تعتد به ابعد الاجلین من عدت طلاق و الوفات، که در بحثی روز این مقدار اشاره شد. اما اون مهم این است که مستحضرید اصول یه علم فنی است، یعنی علم عالی است، مثل فقه نیست که علم اصالی باشد. اصول مثل منطق علمی است برای علوم دیگر. ما اگر خواستیم از منابع استفاده کنیم، استدلال به منابع کنیم، از منابع استنباط بکنیم، راهش چیست؟ این راهنمایی استنباط فروع از اصول است. خودش علم نیست، ما یه مسئله نداریم که با اصول حل بشه، مثل که مسئله نداریم که با منطق حل بشه، مسئله نداریم که با ادبیات حل بشه. تو ادبیات میخوان اگه حرف بزنی باید مواظب زبانت باشه اینجور حرف بزنی، اما چی بگی، کجا بگی، چی میخواد بگی، او رو علوم دیگه میگه. منطق میگد اگر خواستی فکر بکنی بیاندیشی، باید این ترازو رو داشته باشه، یه صغرا میخواد یه کبرا میخواد، تکرار حد وسط میخواد. اصول میگوید اگر خواستی یه مطلب فقهی استفاده کنی، باید یا از قرآن باشه یا از روایت باشه، راهش هم اینه، عام اینه، خاص اینه، تخصیص اینه، تایید اینه. اما خود اصول علم نیست، فن است، علم عالی است. مثل منطق علم نیست، ادبیات علم نیست، فقه علم است، حقوق علم است، اخلاق علم است، اینا علم است. اصول که یک فن است و علم عالی است، از فقه به در آمده، چه اینکه قواعد فقهی هم از فقه در آمده. اول فقه محض بود، یعنی شاگردان ائمه علیهم السلام از محضر اون ذوات قدسی اینا رو یاد می‌گرفتن و برابر همه این حدیث فتوا می‌دادن. کم کم وقتی که دیدن ائمه فرماد هاذا و اشباه و یعرف من کذا و مانند آن، قاعده به در آمد. این قاعده ها بعضی قاعده اصولی بودن، بعضی قاعده فقهی. این قواعد در همون اوائل تو متن همون فقه مطرح می‌شد. وقتی به صورت کثیر در آمدن، از فقه جدا شدن، علم جدیه تشکیل دادن به نام علم اصول، اونم قواعد فقهیه. الان این مسئله شما تو علم اجمالی اصول همتون سابقه دارید که علم حجت است، مشمول ادله و اطلاقات و لزوم عمل هست، چه اجمالی باشه چه تفصیلی. گاهی از علم اجمالی یه علم تفصیلی بیرون میاد، اون دیگه بیان رشد است. مثل که جامعه غصبی یا جامعه مال که اجزای مالای اکل لحمه، معلوم نیست یقینا در بدن این لباسی که مأموم در برکت از این قبیل است یا امام در برکت، و در رکعت اول و دوم هم این لباس داشتن، مربوط به رکعت سوم و چهارم نیست تا ما بگیم نماز باطل نیست بلو جماعت باطل است. در رکعت اول و دوم اگر جماعت باطل شد، یقینا نماز هم باطل است. و اینجا این علم اجمالی باعث پیدایش علم تفصیلی است بر بطلان نماز. امام و مأموم به نحو اجمال علم دارند، مأموم البته به نحو اجمال علم دارد که این لباس یا در تن امام بود یا در تن او. اگر در تن او بود که نمازش باطل است، چون اجزا مالای اکل لحمه دارد. اگر در تن امام بود که نماز امام باطل است، اقتدای او باطل. اما یه همچی علم تفصیلی که از علم اجمالی متفشی شده باشد، از نسبت به امام نیست، این نسبت به خصوص مأمومه. خب پس علم اجمالی مثل علم تفصیلی وجوب امتثال دارد، یک. برخی از علوم اجمالی هستند که باعث پیدایش علم تفصیلی هستند، اون که دیگه بیان رشد است، این مطلب دوم هست، غیر از مطلب اول، این بیان و رشدتر از مطلب اول است، اینا خارجند. برخی از علوم اجمالی است که منجز نیست، چون یک طرفش فقط تکلیف آوره، طرف دیگرش تکلیف آور نیست. چون اون علم اجمالی تکلیف آور است که بتواند بحث کند. اگر یه قطره خونی انسان یقین دارد یا به لباس او خورده یا افتاده کنار جدول، این علم اجمالی که منجز نیست، بر او واجب نیست جایی رو بشوره که، چون اگر به لباس او افتاد تکلیف آوره، اما اگر به جدول افتاده که تکلیف آور نیست. اون علم اجمالی تکلیف آور است که طرفینش بس را به همراه داشته باشد. این هم مسئله سوم. مسئله چهارم آن است که بس دارد، اما دو نفره که مقام ما از همین قبیله، این زنها که بیش از چهار نفرن، اینها علم اجمالی دارن که اگر اون شوهر بود اینها رو انتخاب میکرد، یا او رو انتخاب میکرد یا اون رقیبش رو، یا او زوجه است یا رقیبش. اگر او زوجه باشد عده وفات لازمه، اگر رقیبش زوجه باشد عده وفات لازمه. این علم اجمالیست برای خود و دیگری. این رو نگاه کنید تو اصول، تو فروع علم اجمالی این فرع هم مانند فروع دیگر مطرح است یا نه؟ اگر نه، این مطلب فرع از فقه باید برود به اصول او رو تکمیل کند. الان فتوای غالب محققان اینه که این گونه از علم اجمالی هم منجز است، با اینکه نسبت به خودشون شک بدعی است. علم اجمالی را وقتی بخوان تفسیر بکنن میگن یک علم تفصیلی است و دو تا جهل بسیط. مثل این که آدم علم تفصیلی دارد به وقوع قطره، اما جهل دارد که آیا در این کاسه افتاد یا در اون کاسه. مجموع یک علم تفصیلی و دو تا جهل بسیط میشه علم اجمالی. نسبت به این، اگر اون زن همسر شده باشد عده بر این واجب نیست، اگر این زن همسر شده باشد عده بر او واجب نیست. اینا علم اجمالی نسبت به خودشون ندارن. مجموع این علم اجمالی یکی مال خودشون یکی مال دیگری. این گونه از علم اجمالی ها هم این بزرگان میخوام بگن احتیاط آور است، منجز است. این نظیر این که یقین دارد این قطره خون یا به لباس او افتاد یا به جدول نیست، چون جدول مکلف نیست، اینجا هر دو مکلفن و نمیشه گفت که نسبت به من شک بدعی است. اگر در فروع علم اجمالی این فرع مطرح نشد، این فرع را از فقه باید به اصول برد و اصول را تکمیل کرد که اصل اصول به برکت فقه به بار آمده، وگرنه ما علم اصول نداشتیم، قواعد فقهی نداشتیم. این فقه بود که اصول را پرورون تولید کرد و شکوفا کرد. هر لحظه مسئله تازه‌ای در فقه مطرح می شد. وقتی بررسی می کردن بیدن که سبقه کلیت و فنیت دارد، این را از فقه جدا می کردن. یکی می شد قاعده فقهیه، یکی می شد قاعده اصولیه و مانندون. صدا درست نمیرسه. غرض این است که اگر طرفینش تکلیف آور باشه منجزه، اما احد طرفین اگر تکلیف نیاره، مثل این که یقین دارد که این خون یا به لباس او افتاد یا به جدول، این تکلیف نمیاره که. اون بیگانه مثل جدوله. این شخص یقین دارد که این خون یا به لباس او افتاد یا به لباس اون رهگذر، چطور اینجا احتیاط است اونجا احتیاط نیست؟ در این مقام اگر این زن هم زوجه باشد عده وفات لازمه، اگر اون زن زوجه باشد عده وفات لازمه. اینجا کل واحد علم اجمالی دارن، اما یک طرفش خارج از حوزه تکلیف است، ولی اینجا فتوای کل بر اینه که احتیاط واجبه. نه، الان بالفعل همسر او هستن ولی انتخاب نکرده کسی رو، مرده قبل از انتخاب. فرع این است که این فرع سوم اینه که مرد وثنی که بیش از چهار همسر داشت خودش اسلام آورد، یک، همسران او در زمان عده مسلمان شدن، دو، چون همسران بیش از چهار نفرن، سه، و این مرد بیش از چهار همسر نمیتواند داشته باشد چهار، باید انتخاب بکند پنج و قبل از انتخاب مرد شش. این صورت مسئله است. چون انتخاب نشد اینا علم اجمالی دارن، میگن شاید ما طرف انتخاب باشیم شاید هم نباشیم. این علم اجمالی که یکی مال خودشه یکی مال دیگری چگونه تکلیف آوره؟ در جریان اینکه این قطره خون یا به لباس او رسید یا به جدول خارج یقینا تکلیف آور نیست، هیچ که فتوا نمیده که شستن لباس واجبه. اما در اینجا چون هر دو مکلفند باید یقین دارن که این حکم نباید میفته. نمونه دیگر این که اگر دو نفرن دستشون خورده به مال کسی، عمدن هم نبود، معلوم نبود که دست زید خورده به این شیشه به شکست یا دست عمر خورده به این شیشه به شکست، اینا علم اجباری دارن. هر کدام بگم به من چی؟ به این شیشه شکسته، به مال مردم شکسته، به تلف شده، من اتلف مال الغیر، اینجا هیچ کار است. یا به نحو علم اجمالی باید عمل بکنن، احتیاط بکنن، تصدیف بکنن. عبارت محقق در متن شرایع همون احتیاط است، این اطراف علم اجمالی. عبارت ملاحظه فرمایید: ولو ما تزوجو قبلهنم، یعنی قبل از اینکه اینا رو انتخاب بکند، کان علیهن الاعتداد منه. چرا باید عده بگیرن؟ برهان مسئله است که لأن منهن من تلزمه العده، چون بعضی از اینا حتما زنن باید عده نگه دارن. خب شما میگید عده بر همه واجبه به نحو استیاب، دلیلتون اینه که بعضی از اینا زنن، پس ما رو بشه علم اجمالی بخواد رو برابر اجمالی بخواد میگیدیم. لأن من هنم التلزم و العده ولما لم يحصل الامتیاز الزمن العده احتیاطاً. این فتوای محققه. مرحوم صاحب جواهر هم برابر همه این فتوا داد، البته قبل از صاحب جواهر، بعد از صاحب جواهر، اون بزرگان هم همینطور فتوا دادن. حالا اشکالای بعدی یکی پس از دیگری عرض بکنیم. ایشون فرمودن به این که چرا الزم العده، برای این که اینها کل واحد احتمال میدن علم اجمالی چون دارن بر همشون واجب است که احتیاط بکنن، منتها مشکل قرعه در کار است که صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 87 میفرماید: ثم لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العده على الجميع من نحو ما عرفت. لكن مشکل این است که شما اگر با قرعه حل کردید مسئله اختلاف را و روشن کردید که کی وارث است کی وارث نیست، چرا میگید که همه باید عده نگه دارن؟ خب پس این علم اجباری رو تو اصول ملاحظه فرمایید که یه همچه فرعی اونجا هست یا نیست. اگر یه همچه فرعی در اونجا بود نبود، باید از فقه به اونجا منتقل کرد و اصول رو با این تکمیل کرد. سخن از این نیست که کسی بخواد حالا ازدواج بکنه یا احتیاط در مسئله اونجا، تو مسئله اموال هم باید احتیاط بکنند. خب گفتن به همه تقسیم بکنید دیگه، در مسئله اموال و در مسئله فروش گفتن احتیاط بکنید، تو مسئله اموال گفتن قرعه بزنید، حالا اینجا هم گفتن نخونتنید. حرف مرحوم صاحب جواهر این است که شما این قرعه رو چیکار میخواد بکنید؟ شما مسئله اختلاف مالی رو که با قرعه حل کردید، خب اختلاف عده رو با قرعه حل کنید دیگر. اگر قرعه اماره باشد واقع را ثابت می کند، یک، همه لوازم باید مترتب باشد، دو، هر کس در اصول اولین کسی بود که این حرف زد باید از او حق شناسی کرد که فرق بین اصل و اماره، اون اولین نفر، برای اینکه اصل کاری به واقع ندارد. شارع مقدس میگه حالا شما مشکل داری، دسترسی به واقع نداری، متحیری، من که صاحب کل امورم بگم فعلا این کار انجام بده، هیچ لازمی از لوازم بر اون مترتب نیست، برای اینکه من این واقع رو نشون نمیده که نمیدونین آب پاکه یا نجسه، بگو پاکه. نه اینکه من بگویم هوا طاهران تا شما لوازم طهارت بار کنید بگید که چون این آب طاهر است پس بنابراین این فرش نجسم با اون میتونم بشورم، نه، خودت میتونی بخوری. هیچ یعنی به سالبیه کلیه، هیچ یعنی هیچ، هیچ وجه اصل واقع را نشون نمیده، چون واقع را نشون نمیده لوازمش حجت نیست، اما اماره واقع را داره نشون میده، چون واقع را نشون میده لوازمش حجته. هر بزرگی اولین بار در اصول، الان صدها سال گذشته دیگه، الان کی بوده معلوم نیست، اولین بار بین اصل و اماره این فرق دقیق علمی را گذاشت، طوبی له و حسن و آب، فکر این مال اصل و اماره. اما قرعه اصل است یا اماره؟ اگر اماره باشد، همونطوری که مسئله اختلاف ارث حل می کند، مسئله اختلاف عده را حل کند دیگر، واقع کشف شد به وسیله این. اگر اماره نیست، اصل است، نوبت به این فر می رسد که خب ما ارث را با قرعه حل کردیم، چرا اون را با قرعه حل نکنیم؟ اونم با قرعه مستأنف حل کنیم دیگر. قرعه اگر اصل است، در قلم رو به خود حرفی برای گفتن دارد، نه زائد. چون قرعه اصل است، شما درباره میراث قرعه زدید، این فقط ثابت میکند که ارث میبره که ارث نمیبره. و چون اماره نیست، مسئله عده را حل نمیکنه. خب حالا درباره عده هم قرعه بزنید دیگه، قرعه لکل امر مشکل دیگه. معارضش همون تزاحم حقوقیه دیگه، معارضش چیه؟ در ارث این میگه مال منه، مال تو نیست، در عده میگن تو باید عده نگه داری نه من، این بار به دوش توست نه به دوش من، در مال میگن این مال مال من است نه مال تو، یه تزاحمیست دیگر، یه نزاییست، کی باید حل کنه؟ چرا بار نزدیم؟ این راه علمیشه. اما اونی که برام صاحب جواهر گفت که راه علمی نیست، این است که قرعه حکم حکومتیه. قرعه کی گفت حکم حکومتیه؟ در بین این 22 روایت یه روایت ما داریم که امام باید قرعه بزند، که اونم برام صاحب وسائل دیگر آمدن راه حل نشون دادن، هر کسی میتونه قرعه بزنه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه: ثم لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العده على الجميع. اینجا میگن همه با همه فقها ها میگن که تمام این شش زن باید عده نگه دارن، به نحو ما عرف، به نحو لكن فيه، نقد من اینه که انه لا يتم على تقدير استخراج الوارثات منهن بالقرعه القاضيه بكون الزوجات التي خرجن بكون الزوجات التي خرجن بها. خب اگر اشکال میفهمید، اشکال من اینه که چرا همه عده نگه دارن؟ اگر با قرعه معلوم شد که این چهار نفر همسرن، بقیه چرا عده نگه دارن؟ خب شما باید ثابت بکنید، حالا یا قاعده فقهی یا قاعده اصولی، که قرعه اصل است یا اماره. اگر اماره باشد جمیع آثار بار است، اما اگر اصل باشد حق نه، همچشکال ندارید. این یه مطلب. مطلب دیگر این که چرا لا یتم علی تقدیر استخراج الوارثات منهن بالقرعه. اگر قرعه حرف اول رو میزند، همون طوری که به غیر این چهار زن مال نمیدهید، غیر این چهار زن هم مجبور به عده نگهداری نخواهند بود. فیتجو هین زن عدت الوفات علیهن، به همین وارثات و الفراغ و علا غیرهن، دیگران رهان بدون عده، این چهار زنی که ارث میبرند باید عده نگه دارن. اللهم الا ان یقال، فرمایش صاحب جواهر، انها بالنسب الى خصوص الارث، مگر اینکه بگید قرعه نسبت به خصوص ارث. خب ما هم چه خصوصیت در کجا استفاده کنیم؟ اینم حرف غیر علمی است. مگر تخصیص خورده؟ این یا قامتش کوتاه هست، اصل است، اصلا غیر ارث شامل نمیشه، غیر مورد خودش شامل نمیشه، یا حرفش کاشف از واقع است که بعضی از نصوص تعبیرش اینه، همه را نشون میده. اللهم الا یقال انها به خصوص ارث است، چی هاذا اولا. ثانیا اگر شما میایید از همون اول میگید اندام این قرعه کوتاه، خب همین قرعه درباره ادم بزنید دیگر. کی گفته قرعه فقط برای اینجاست؟ قرعه لکل امر مجهول دیگه. ما دو تا مشکل داریم، یه مشکل ارث هست، یه مشکل عده. اگر اصل است، خود دو تا اصل جاری کنیم، مثل که نمیدیم اون آب پاکه یا نه، این آب پاکه یا نه، خود دو تا اصل جاری میکنیم، با یه اصل جاری نمیکنیم. و اگر چی اون چه اماره است که هر دو ثابت بشه، اگر اصل است که خب هر دو جاری کنی، چرا اونجا جاری نمیکنی اینجا جاری بکنی؟ اللهم الا ان یقال انها بالنسبه الى خصوص الارث و منه یعلم قوه ما ذکرناه سابقا من انها هنا طریق للحاکم فی حسم النزاع کالتشدید. محمد از اینجا معلوم شد حرفی که ما قبلا گفتیم اون حرف درستی است. قبلا هم به عرض رسید اون حرفم حرف ناسواب بود، اینجا هم حرف ناسواب است. شما حکم فقهی رو موقع حل کنید، حکم قضایی رو. در قضا قاضی مادامی که قاضی است دستش بسته است، باید ببینه این مسئله در جا خودش چی رو حل شد، اون وقت برابر آیین قضا او رو اعمال بکنه. تو کتاب قضا که فتوای فقهی نمیده که. این در مسئله اموات، در مسئله بی، در مسئله ارث مانندان او فتوا روشنه. تو مسئله قضا آمد اجرا میکنه، آیین قضا و آیین دادرسی محکوم، حکم خاص خودش داره. قرعه برای این نیست که دست قاضی رو باز بکنه. حالا تا شما بگید بسیار خوب دست قاضی رو باز بکنه، اینجا من اختلاف بیارن به محکمه قضا، این زن میگه تو عده نگهدار من میخوام شوهر کنم، اون زن میگه تو عده نگهدار من میخوام شوهر کنم، این هم اختلاف دیگه. این اختلاف هم باید حل کنی. ما تو این 22 روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل کرده، یک روایت از ظاهرن که اونجا میگوید قرعه مال حاکم است، وسائل جلد 27 صفحه 257 باب 13 مربوط به حکم به قضاست تا باب صفحه 263 که 22 روایت است مربوط به همین بحث قرعه است. در صفحه 259 روایت 9 صفحه 259 جلد 27 این است. این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عن حماد عن من ذکره که مرسل است عن احدهما علیه السلام نقل کرد که القرعه لا تکون الا للامام. در برابر این 21 روایتی که یه همچه عمومی اطلاق چیزی ندارن، این نمیتواند مقاومت کند با ارسال سند. لذا مرحوم صاحب وسائل فرمود هازا مخصوصون به من یجهل موضعه او کیفیتها. یه وقت هستی مشکل مالی است، این نمیدونه و نمیتونه، بلد نیست و پوشه بلد نیست، خب این به امام مراجعه میکنه، به حاکم مراجعه میکنه. اما جایی که بیان رشد حکمش روشنه، تنظیم قرعه، نصب ابزار قرعه به قرعه زدن آسونه، خب چرا به حاکم مراجعه کنم؟ هازا مخصوص به من یجهل موضعه او کیفیته او لا یسله للقضا لما تقدم من عدم الاختصاص یک و من عموم حکم القاضی دو. این در از هر دو نظر عام است و هرگز نمیتوان گفت که این مخصوصی به باب قضاست. بنابراین اگر چون چه ما دستمون از اون امور کافی بود، این یه علم اجمالی منجز هست. یعنی در علم اجمالی که یک علم تفصیلی به اینکه حکم خدا اینجا زمین میفته، اینجا تنجز دارد. اون علم اجمالی که منشأ علم تفصیلی نسبت به خود شخص است، او که بیان رشده. اگر مأموم میدانه که در رکعت اول و دوم این لباسی که من اجزای مالا یا کلهم هست یا تن او بود یا تن امامش، خب این یقینا نماز باطله. این یه علم اجمالی است که از او علم تفصیلی متوجه خود شخص است. اما در اینجا که دو نفرن، دست یکی از اینها خورده به شیشه کسی به شکست، نمیدونن دست زید خورده یا دست امر، ولی هر دو اینجا علم اجمالی دارن. از این علم اجمالی یه علم تفصیلی پیدا میشود که مال مردم هدر رفت. این که نمیتونه بگم به من چی، اونم نمیتونه بگم من چی. که درست است که علم تفصیلی نسبت به خودشون ندارن مثل مأموم، در اونجا مأموم علم تفصیلی داره که نماز او یقینا باطله. امام علم تفصیلی ندارد ولی مأموم یقینا علم تفصیلی دارد. اما در اینجا در این مثال تصادف و برخورد مال مردم شکست داره مال مردم، علم تفصیلی داره، مال مردم از بین رفته، حکم خدا از بین رفته، چیکار باید کرد؟ این بگه من چی، اون بگه من چی؟ یا هر دو مسئولن به تنصیف مانند آن؟ اینجا اگر یه وقتی خواستن تخطی کنن، ممکن حکومت اسلامی وادار بشه، وادارتون بکنه که شما هر دو زامنید، نصف شما بدید نصفش او، اینجور چیزها. نظیر اون درهم بدعی، جا برای قرعه هم نیست. ممکنه حالا حاکم اینجا قرعه بزنه، اون دیگه اگر حکومت اسلام باشه به رأی خود اوست. بنابراین این فرعی را که الان شما بزرگوارا این محبت رو باید بکنید که آیا در فروع علم اجمالی این تفصیل داده شد یا نه. اگر نشد، همونطور که سایر مسائل اصول وامدار فقهن و از فقه رفتن جای دیگر، این مسئله هم از فقه باید برود تو فروع علم اجمالی و باعث تنجیز او بشود. والحمدلله رب العالمین.